سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، آغاز این روز هفتتون به خیر باشه انشاءالله، و انشاءالله این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات و دقایق نورانی باشه به نور اهل بیت، و انشاءالله مفید و پربار در محضر حاجی کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش
آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و سلام و درود دارم.
سلامت باشید. اما بحثمون با حاجی کاشانی عزیز و نازنین بحث قربت اهل بیت بود و نکته های نابی که شنیدیم، اجتهاد در مقابل نص و ادامه فرمایشاتون رو که این هفته بعد از
سلام خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توی هندسه بحث ما یکی از مسائل بسیار مهم که تبعات زیادی بعداً ایجاد کرد مسئله قربت اهل بیت، این که مردم از اهل بیت کم استفاده کردن، عموم جامعه اسلامی نه یه گروه خاص کم رفتن سراغ اهل بیت. دین رو از اهل بیت خیلی ها اخذ نکردن متاسفانه، اهل بیت رو مرجع، مأوا، پناهگاه قرار ندادن، با اینکه رسول خدا در روایات متعددی فرموده بود که تا وقتی به قرآن و اهل بیت متمسکی تبعیت میکنید نجات پیدا کردید. داریم عواملش رو بررسی میکنیم. به یکی از عوامل که رسیدیم این بود که عرض کردیم جمع زیادی رو که حتی یک لحظه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دیده بودن، گروهی اینها رو همه رو اصحاب پیغمبر حساب کردن و همه رو عادل قلمداد کردن. اینا گاهی اشتباهات فاحش میکردن، برای این اشتباهات فاحش یا گفتن سکوت کنیم، کتمان کنیم، اسنادش رو منتشر نکنیم، اینا گذشت، یا گفتن آقا اینا مجتهد بودن اجتهاد میکردن، که راجع به این اجتهاد به معنای خطا جلسه پیش گفتگو کردیم که کسی که مقدمات مسئله علمی رو نمیدونه بخواد اظهار نظر تخصصی بکنه یا به دین چیزی نسبت بده. بحث تا اینجا رسید ولی بس ادامه پیدا، فرصتمون اجازه نداره
این هفته بشنویم.
ابعاد دیگری هم مسئله دار. عرض به حضور شما، وقتی اینها خطا میکردن، رسماً بعضی خلاف قرآن عمل میکردن، برای اینکه اینو بشه توجیه کرد اسمش رو گذاشتن، این هم عینه متخصص نظرشو داده، فهمشو گفته، هم آزادن فهمشونو بگن. ما این رو ممکنه در شعار بعضی از آقایون در عرصه‌های انتخابات و امثال این بشنویم، ولی چرا نظام پزشکی داریم؟ چون هیچ کس حق اظهار نظر برای درمان دیگران نداره الا اینکه متخصص باشه. بله. چرا کانون وکلا بود؟
نظام مهندسی و
بله. هر کی راه برسه بگه من وکیلم، هر کی راه برسه بگه این پل من امضا میکنم، از نظر من این پل خوبیه. خب خدای نگه میریزه هزار نفر آسیب میبینن. یعنی اینکه یه وقتی من یه نظر شخصی دارم، یه بحثه، یه وقتی میخوام در یه جایی که مثلا حاکمیت دستمه به دین چیزی رو نسبت بدم، نماز مردم رو تغییر بدم، عبادت مردم رو تغییر بدم، قانون دینی درست کنه. خب اینجا اجتهاد در برابر نص یعنی یه نفر بی‌ضابطه حرفی که خلاف قرآن، عقل قطعی یا روایات قطعی از رسول خداست بیان کنه. مثلا فرض بفرمایید که نماز در سفر شکسته است، ولی یکی از مسئولین بعد از پیغمبر اکرم 6-7 سال که گذشته بود از حکومتش، در منا وقتی نماز خوند، نماز رو کامل خوند، همه هم دیگر نگاه کردن، تعجب کردن، اه مثلا اتفاقی افتاده، چی شده، حواسش پرت شده. خب میترسیدن از هیبتش بعضیا، بپرسیم بعده مثلا چیکار کنیم. امیرالمومنین اعتراض کردن، گفتن چرا تغییر دادید؟ هم زمان رسول خدا در سفر و منا نماز و ما شکسته میخوندیم، هم در زمان مسئولین بعد از پیغمبر که شما رو سر کار آوردن، چی شد شما پارسال پیارسال چی شد یه تغییر نظر دادی؟ گفتش که رأیون رأی تو، به نظرم اینطوری بهتره. یعنی شما ببینید این به نظر من اینجوری فکر میکنم بهتره. خب شما اینجوری فکر میکنی بهتره، اولا چجوری خدا رو عبادت میکنی؟ چون خدا رو باید اونجوری عبادت کرد که به ما دستور داده و پیغمبرم فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی. نگاه کنید چه شکلی نماز میخونم، همون شکلی نماز بخونه. عبادت، نماز توقیفی اصطلاحاً در بین اهل علم، یعنی چی؟ یعنی ما حق نداریم کم و زیاد کنیم، مثلا بگیم که آقا دو تا رکوع هم اضافه حالم زیاده، امروز حالم خوبه، 6 تا سجده اضافه میرم، این ذکر رو تو مسیر مثلا رکوع تا سجده میگم، اجازه نمیدن. شروع نماز معلومه از نیت، چه شکلی بایستی، دستتو چه کار کنی، از کارش چی باشه، حرکات چه شکلی باشه. حالا بگه آقا من مثلا میخوام رکوع برم زاویه می... نه آقا بعد اون شکلی که رسول خدا فرموده. رأیون رأیتهو یعنی چی؟ به نظر من اینجوری هم. خب به نظر شما اومد وایسودید امام جماعت بقیه هم این کارو بکنه، چون قدرت هم داشتن. پیش بعضی از اصحاب مثل ابن مسعود یا عبدالله ابن عمر رفتن، اینو به عنوان مثلا فقیه ازشون سوال کردن، گفتن آقا نمازو به هم زد، گفتن الخلاف شر رو، آقا دعوا میشه ولش کن. یعنی نظر شخصی کم کم جزو دین تلقی شد.
حالا داخل پرانتز، تلقی شما چیه؟ یعنی پس پرده این اتفاقات و این اظهار سلیقه ها و ورود این سلیقه ها به دین چی میتونه
چه غرضی بوده؟
آره،
دو تا غرض هست. یک غرض، هر جا کسی اشتباه کرد نتونستیم توجیه کنیم میگیم اجتهاد کرده، فوقش هم خطا کرده، جلسه پیش گفتیم ثوابم تازه برده.
خب
یعنی شما چون مسئله عدالت همه اصحاب مهمه، شما با این عنوان میگن آقا این خب عادل نیست که، درسته؟
بله.
این اجتهاد کرده آقا، عادله ولی اجتهاد کرده، بالاخره نظرم مختلفه. دقت میفرمایید؟
بله.
یکی این، یعنی یکی رتوش اشتباهات. دو، بنی امیه دنبال این بودن که اسلام رو بدنام کنن. حالا جلوتر مثالایی میزنم که شما باور نمی کنید، باور نمی کنید که در عالم اسلام کسی این حرف رو زده باشه. من یقین دارم نفوذی های بنی امیه و نفوذی های دشمنان ما، دشمنان اسلام، خواستن اسلام رو بدنام کنن، این کار رو کردن. ببینید وقتی نظر شخصی هی مطرح بشه، هی مطرح بشه، خلاف صریح آیه قرآن، اگر میخواستید غسل کنید، غسل واجب داشتید،
بله، آب نبود
و تیمم کنید، اون که شد مسئول، اومدن ازش سوال کردن، گفتن ما غسل واجب داریم چه کار کنیم؟ چون گفت فعلا نماز نخونید، خلاف صریح آیه 43 سوره نساء. بعد عمار اونجا وایساده بود، گفتش که آقا ببخشید، یادت من و شما با پیغمبر اکرم در سفر طولانی بودیم، هر دو غسل واجب به گردنمون اومد، شما رها کردی ولی من خودم رو خیلی خاک مالی کردم، چون هنوز اوائل اسلام بود، تیمم خوب یاد نگرفته بودم که صورت و دست جزئیاتش خوب بلد نبودم، من بیش از وظیفم خاک استفاده کردم، پیغمبر خود اینقدر نیاز نیست، به من یاد داد ولی تو نخوندی، الان که پیغمبر از دنیا رفته بازم دوباره میگی نماز نخون؟ نظر من این، آقا آیه چیز دیگه ای داره میگه. از این مثال ها انقدر داریم، انقدر داریم، انقدر داریم. وقتی شما بابش رو باز کنی که من وقتی میخواهم دین را بفهمم، منابع دین یا عقل قطعیه یا قرآن کریم، متن صریح واضح قرآن کریمه،
بله،
و یا روایات قطعیه با حفظ شرایطش که در جاش مفصل بحث میکن. اما این که من دلم خواست، من یه چیزی رو دوست داشتم، به نظرم اینطوری میرسید، اگر باب این باز بشه دو اتفاق میفته، یکی این که چیزهایی به دین نسبت داده میشه، چون اینا میشه احکام الهی دیگه، میخواد به خدا نسبت بدین، اسلام بدنام میشه، یعنی میشه ضد تبلیغ. نمونه ای که شما میبینید امروز رو من عرض کنم، بعد دور برمیگردم به مسئله تاریخی، مثال شیعی هم خواهم گفت. مثلا شما نگاه کنید داعش وقتی برمیداره چند تا بچه رو، طفل رو توی قفس میذاره، زنده زنده میسوزونه، اسم اینو چی میذاره؟ جهاد راه خدا، ادب کردن کفار،
تکبیرم میگه،
تکبیرم میگه. اینا بچهای مسلمونا، ببین شما نگاه کنید تکبیر اسمش گذاشته دین. این مصیبتی که شما مثل داعش این در واقع قده سرطانی رو شما میبینید، از کجا امتداد اون اجتهادی است که کارو به اینجا رسونده؟ دقت میفرمایید؟ ده ها نمایش بیرونی امروزی داره این مسئله، این مسئله تمام نشده اصلا. یعنی بحث ما درست تاریخیه ولی داریم راجع به یه درد امروز صحبت میکنیم، که حالا نمونه های دیگه اش هم عرض خواهم کرد. اینی که من به نظرم میرسه قرآن کریم میفرماد برای بعضی از کارها اشهدو ذوی عدل منکم، دو تا شاهد عادل لازم، مثلا برای طلاق، برای چیزهای دیگه، دو تا شاهد عادل. خب یه نفری اسمشو میگذاره فقیه، ایشون میگه آقا در طلاق شاهد لازم نیست. خب اولا چرا خلاف قرآن؟ دقت میکنیم این بابش باز بشه خیلی چیزا به اسم دین میشه. اولا ثانیان مصیبت درست میکنه. یه بزرگواری که کتاب نوشته از یک مذهبی مستبصر شده شیعه شده،
خب
ایشون قاضی بوده در کشور مصر، کتاب منتشر شده به اسم دمرداش الاقالی، نویسندش یه قاضی مصریه. کتابا ایشالا تصویرشو میگم تو اون بسته بگذارن. چرا شما شیعه شدی؟ میگه من داشتم تو دادگاه عرض کنم مشغول کار بودم، اونجا ایشون اینجوری گزارش کرد و مطابق فتوا هم هستی الان من عرض کرد.
بله.
میگه من دیدم یه مرد و زنی اومدن، این خانومه میگه این آقا به من نفقه نمیده، خب شوهر منه، ما گرسنه ایم. مرد گفت نه من برای چی بهشون نفقه بدم، من ایشونو چند ماه پیش مثلا یه سال پیش کی طلاق دادم. و پیرو اون شخصی هم هست که میگه طلاق شاهد
نمیخواد
خلاف قرآن. بعد این زنه گریه که گفت به خدا ما با هم ارتباط داریم، من تو خونه اینم، توی خونه این حجاب ندارم،
طلاق کجا بود؟
با هم عرض کنم که روابطی که در یه خانواده هست، زن و شوهر با هم هستن، ما هستیم به خدا. زد زیر گریه. ولی اون میگه من طلاق دادم و شاهدم نمیخواد که
هیچی.
بگه من نگاه کردم مظلومیت این زن رو دیدم که اینجوری گریه میکنه و من میفهمیدم که این خلأ قانون ماست. چون قانون رو بر اساس فتوای اون فقیهی نوشتن که این حرف رو زده.
خواهم
بگم این مسئله فقط اون روز نبود، همین جوری شما
میمد در طول تاریخ. بله.
میگه تا من گشتم چقدر دیدم که رفتم پیش استادم، استادم گفتش که شیخ ابو زهره که از فقهای برجسته مصر در سده اخیره و از اون بپرس و آخر سر پرسان دیدم یک فقیهی در همون عصر گفته باید دو شاهد عادل باشه، قرآنم میگه. گفتم اون که گفتن جعفر ابن محمد. گفتم جعفر محمد و امام صادق شیعیان. گفتم پس چرا ما از او، یعنی از یک کمبود رسیدم که یه نفر نیازمو برطرف، دیدم نمیخوره، چرا خلاف قرآن این حکم؟ دقت میفرمایید؟
بله.
یعنی این مسئله ای که من یا یه شخصی خودش رو منضبط نکنه که از مصادر و منابع اصلی دین اخذ کنه، باب این باز میشه. هر کس از راه برسه، خلاصه نظر شخصی هم، نظر من و شما، نظر من و شما و تصویردارای عزیز، بخوام من برام به اسم دین نسبت بدیم.
آره که گفتم اون دفعه سنگ سنگ
عجیبی شد. یا نمونه دیگه به شما عرض کنم که عجیبه. ببینید این نظر شخصی وارد کردن، همونجوری که شما فرمودید سنگ رو سنگ بند نمیشه، کارو به جاهای عجیب غریب میرسونه. مثلا ما الان فرض بفرمایید می‌خوایم بریم نماز جماعت شرکت کنیم. در نماز جماعت خب پشت سر چه کسی وایسیم نماز بخونیم؟
امام جماعت.
امام جماعت ویژگی‌هایی داره، مثلا عدالت، عرض بفرمایید که قرائت صحیح، اینا رو گفتن، مثلا حلال زاده باشه، اینا اولیاتش.
بله.
حالا سه تا امام جماعت داریم، چیکار کنیم؟ خب دین مثلا قرائت بهتر، عدالت بیشتر، تقوای بیشتر، اون عدالت اولیه.
بله.
مثلا فرض بفرمایید سیادت، یه ملاکایی ذکر شد. یک فقیهی از این جریانی که رأی و خیلی دخالت میدن یه حرفی زده در یکی از فرقه ها، باور نکردنیه، ولی این کتاب تو همین چند سال اخیر دوباره منتشر شده به عنوان رساله‌ای که دم حاشیه نوشتن بهش عمل کنن. میگه اگر دیدیم چند تا امام جماعتن و نتونستیم تشخیص بدیم، مثلا دیدیم علم و تقوا ایناشون شبیه همه، چه کار کنیم؟ میگه یه روش اینه که ببینیم همسر کدام بهتر و زیباتر.
واقعا؟
یعنی چیزی دیگه از اسلام باقی نمیمونه. یعنی یه لحظه شما میگید که آقا ببخشید میخواید دین رو مسخره کنی یا راست میگین؟ اینجوری
بله،
میشه.
آره. یعنی این اصلا از اجتهاد در مقابل نسل گذشته به نظر میاد که نسل که اصلا هیچی.
نسلی در کار نیست.
بله.
دقت میفهمید این رأی انقدر هی توش اضافه شده، سلیقه شخصی، سلیقه شخصی،
به کجا رسیده؟
شخصی به اینجا رسیده. اینو داشته باشین. یه وعده ای دادیم هفته پیش و اونم اینه که ما هم دچار این که من میخواستم عرض کنم که امروز اگر در جامعه اسلامی یکی از اشکالات جدی ما همین اجتهاد به رأی های عجیب غریبه با انگیزه های مختلف، یه نمونش داعش بود که دیدیم. مثلا به نظر من اول بریم سراغ مسلمان های منافق بعد بریم سراغ کفار. لذا میبینید داعش ها بیشتر از این که با کفار و مستکبرین درگیر باشن هی مسلمان ها رو میکشن. چون به نظر ما اینا خطرشون بیشتره، یعنی اسم ما رو میذارن، اسم مسلمین و حتی نه ما شیعیان رو فقط مسلمان رو میذارن منافق و مرتد هی میکشن. این هم مسئله اجتهاده، یعنی ما باید بدونیم یک سنگ یه روزی کج شد، یه بنایی یه روز کج شد، 1400 ساله داریم آسیب میخوریم.
یه ریلی یه روزی گذاشته شد همینجوری
در همه طول تکفیرها تاریخ. در طول تاریخ این همه هزاران هزاران هزار شیعه کشته شد، یا مذاهب مختلف هم دیگر رو کشتن فراوان، مال این اجتهاداته. اینطور هم نیست که مثلا فقط بین شیعیان و دیگران باشه، درگیری های مختلفی بین انواع مذاهب هست، دعوا سر اجتهاده، دعوا سر سقله اینا. پیغمبر من فهم قرآن، اهل بیت چنگ بزنید تمسک کنید به قرآن و شخص اهل بیت دیگه، یعنی امیرالمومنین بعد امام حسن بعد امام حسین، گمراه نمیشید. این مسیر رفت سمت اینکه این خلاو پر کنیم چیکار کنیم، یکیش اینه که همه اصحاب عادلن اونا خطا میکنن چیکار کنیم، اونا اجتهاد به رأی میکنن، اجتهاد به رأی چیه، میتونی نظر شخصی هم بدیم. مثلا فرض کنید یه نفر گفت آقا وسط جنگه، شما میگید حی علی الاخرین، اما حی علی الاخرین نگید آقا، مردم فکر میکنن نماز باید بخونن نمیرن به جنگن، الان حی علی الاخرین عمل
اینجا جاش نیست،
جهاد جاش نیست. آقا شما اذانه که نمیتونید دستکاری کنی، هیچی باقی نمیمونه، نه نماز نه روزه. اینی که شما میبینید همه چیز اختلاف توش پیدا میشه و اصلا قابل توقف نیست، و یه وقتی یه سلطانی گفت با این وضع که داره پیش میره گر رو عرض کنم خدمت شما، فوج فقیه هم از راه میرسن، فقهای مختلف، فقهای مذاهب مختلف، آقا جلوشو بگیریم، اینجوری که اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، رو چهار تا توقف کنن، شو چهار تا پنج تا و چند تا کار ندارم، یعنی دیدن اصلا نمیشه دیگه جمع کرد، جامعه رو نمیشه اداره کرد. یه انحرافی ایجاد شد، این انحراف هی گسترده شد. در بین شیعیانم گاهی ما این اشتباهات رو میبینیم.
برای همین میخواستم بپرسم که آیا اساساً کلن اجتهاد در مقابل نص وجود داره؟ هست چون این چیزی کاری ندارم به اون، یعنی آیا ما اساساً میتونیم در مقابل نص اجتهاد بکنیم؟ سابقه داره در فقه ما یا نه؟
عرض به محضر مبارک شما که طبیعتاً اجتهاد کردن و برداشت کردن در برابر نص صریح قرآن، نص صریح روایات، به شدت در مذهب ما به شدت باهاش برخورد شد. اصلا یکی از علائم شیعیان اینه که اهل استفاده از نظر شخصی نیستن اونجایی که میخوان از دین صحبت کنه. بالاخره اون کسی که میخواد استنباط کنه و فهم کنه یه فهمی داره، اما این که ظاهر آیه میفرماد مثلا دو شاهد عادل بگیرید او بگه نه نیاز نیست،
بله،
قرآن بفرماد آب نبود تیمم کنید من بگم نه نیاز نیست، این رو همه تقبیح کردن. اما یعنی ما در فقه ها کمتر میبینیم، در فقه های شیعه، ولی در مسئولان سیاسی بعضن یا بعضی آدم هایی که دنبال انحراف مردمان زیاد میبینیم. برای همین میخوام مثال بزنم.
بله.
از نمونه های واضح از دین مایه گذاشتن و اجتهاد کردن این اتفاقاتی است که سالیان اخیر مد شده. مثلا بین کسانی که مذاکره رو راه حل کشور میدونن و کسانی که مذاکره با غرب رو راه حل نمیدونن اختلافه. یه بحث کارشناسی است، به محلش ربط داره، بنده از آنجا نمی‌کنم. اما اینکه شما میبینید از سیره سید الشهدا بگیم، مثلا ما از امام حسین درس مذاکره میگیریم، یک طرف میگه ما از امام حسین حیات من نزله درک میکنیم، یک طرف میگه ما از امام حسین درس مذاکره میگیریم. ترجمه کنیم،
بله.
یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که میخواهیم و داریم به امام حسین نسبت میدیم. حالا امام حسین کدومه سلام الله علیه؟
اون حیات من نزله یا مذاکره؟
یعنی ما امروز ما میخواهیم از امام حسین اسوه خودمون قرار بدیم، چیکار کنیم؟ یا مسئله دیگه ای مطرح میشه، من بدون داوری رد میشم که فقط فضای بحث بگم که این هنوز داره اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید که در این مذاکرات هسته‌ای ما امریکایی‌ها خیلی نامردی کردن، اروپایی‌ها خیلی به ما ظلم کردن،
عهدشکنی
کردن، عرض کنم این برجام رو بهش ظلم کردن، ما اخلاق مدارانه همه وظایفمون رو بیش از وظایفمون انجام دادیم، اونام بی‌انصافی کردن، حالا شرایط کشور یه طوریه که مشکلاتی تو کشور داریم، اینو می‌خوایم حل کنیم. راه حل در داخل یا مذاکره مجدد. بنده فعلا اینجا بنام بر اظهار نظر نیست، فقط می‌خوام بگم چجوری میشه از نظر شخصی استفاده کرد نسبت داد به دین.
بله.
خب هر دو طرف ممکن استدلالاتی داشته باشن و هر دو طرف به دین است. مثلا فرض فرمایید یه بزرگواری میاد میگه که آقا ما از پیغمبر یاد می‌گیریم که هرچه مثلا اینها عهد شکستن و عرض کنم خدمت پایبند نبودن دوباره بریم عهد، این رو نسبت میده به پیغمبر. یه وقتی میگه آقا من به عنوان یکی از مسئولین این قد مسئولیت دستمه، شرایط رو میبینم، برای راه حل این کارو باید بکنیم، استدلال
میکنیم این کارو باید کرد.
یه وقتی میگه رسول خدا، سیره رسول خدا این بوده که اگه هی باهاش عهد میبندن میشکنن دوباره چیکار کنه؟ دوباره عهد ببنده. چرا اینطوری گفته میشه؟ چون وقتی شما به حضرت رسولین رو نسبت میدین مردم جرئت نکنن بگن آقا این خلاف عقل واضحه، این خلاف آیات قرآنه، این خلاف سیره پیغمبره. حالا این خلاف هست یا نه به محلش، یعنی این که من یه انگیزه یه نیازی، پس من سه دلیل عرض کردم، یکی کتمان صحابه روتوش برای صحابه، یکی بدنام کردن دین، سوال شما این بود که این اجتهادها برای چیه، سومی انگیزه های سیاسی اجتماعی منافع، یعنی آقا حتی ممکنه خیرخواه هم باشه طرف، من میخوام کشور رو نجات بدم، باید مثلا مذاکره کنم یا نکنم، حالا چیکار کنم مردم قبول کنن؟ میذارم گردن امام حسین، میگم عهد مکرر رو چیکار کنم؟ میندازم گردن رسول خدا. حالا این درسته یا درست نیست؟ یعنی این به دین و به ائمه دین نسبت‌هایی میدیم که مشکلمون حل بشه، یعنی انگیزه باعث میشه که از استانداردهای استنباط و اجتهاد بیام بیرون. چرا؟ چون این نیازی باعث شده. این چه اتفاقی میفته؟ این همونیه که من بدون ملاکات میام نظر شخصی مداخلت میدم.
یعنی در واقع اون چیزی که من فهمیدم از صدر اسلام تا الان و با توجه به نکته هایی که شما گفتید، برای رسیدن به منافعم میتونم از دین به عنوان پوشش استفاده بکنم.
درست شد. ما سه تاشو عرض کردیم همین الان تو جنبندی که از سالیان فرمود. یه حالت دیگه هم داره که امروز خیلی ما باهاش درگیریم، این خود درمانی و خود اجتهادی است که دو حالت داره. یه وقتی من دلم میخواد تو جامعه مطرح بشم، یه روش مطرح شدن در جامعه اینی که میگن با جامعه مخالفت کن، یه کار عجیب غریب کن، یه حرف عجیب غریب بزن، اسمت مطرح میشه. خب الان اگه فرض بفهمید اسم منو بخوان بین اهل علم ببرن، من باید آبا و اجدادم رو خلاصه یاد کنم و کلی پدرم به زحمت بیفته و دردسر بکشم و شب نخواهی بکشم، آخرم معلوم میشه صداشو داشته باشم، اسم منو توی 500 نفر اولم ببر. اما اگر توی رسانه یه جایی حرفی که مخالف همه است و یه چیز عجیب غریبه بگم، و خیلی طرفدار پیدا میکنه. دقت میکنه؟ اینا زیاده در جامعه ما. مثلا فرض بفرمایید که یه نفر هست علاقمنده به اینه که بگه آقا پوشش سر برای بانوان در اسلام نیست، با اینکه شیعیان و غیر شیعه جز مسائلی که تقریبا ما اختلاف ندارن،
جز مسلماتش
توجه میکنید. بعد خب شما چجوری با آیات قرآن و روایات محکم ما میتونی بگی که زنها بانوان بزرگوار پوشش سر نیاز ندارن؟ میگردیم آقا از این طرف از اون طرف از اینجا از اونجا یه چیزی پیدا میکنیم. یعنی اگر کسی بخواد اجتهاد کنه به این معنایی که به صورت منضبط
با روشمند، بله،
با حاذق بودن، با تحصیل شرایط و مقدمات از منابع اصلی استفاده کنه، خب نباید آدم یه چیزی به قرآن و روایت نسبت بده که ده ها آیه رو باید خلافشه، یعنی معلومه اشتباه فهمیدی.
بله.
اگر من نخوام این کارو بکنم، بگم آقا یکی یه جا یه چیزی گفته و این خودش کلی شهرت میاره، من میشم محقق مثلا موضوع حجاب، چون یه حرفی زدم که در 1400 ساله هیچ کس نگفته. چند تعجب میکنن، این تعجب کردن خود شهرت میاره و این شهرت آوردن و فضای مجازی که کمک به شهرت آوردن میکنه، این حرکات عجیب غریبی که بعضی وقتا مطرحه، مثلا حرکات عجیبی بعضی از جوونا ممکنه بکنن تو بعضی از صفحات برای اینکه 4 تا مشتری جمع کنن.
بله.
حالا اون بندهای خدا به دین چیزی نسبت نمیدن. یه روشش هم اینه که همینجور گرس کردن به اسم دین آدم انجام بده. یا خود درمانی هایی که ما داریم. اینم اجتهاده، یعنی که آقا مسئله اجتهاد یک طرفش رجوع به متخصص، همونطور که در مورد وکیل و مهندس و پزشک، این کاریست که عقلا انجام میدن. اما حالا من ممکنه بگم نه این حرفا چیه، من خودم میخوام تصمیم بگم. خب آقا مشکلی نیست، اتفاقا دین ما برخلاف بعضی از ادیان، اسلام برخلاف بعضی از ادیان اجازه میده، میگه از هر نژادی حتی در دوره هایی که ظلم بیشتر بوده برده ها درس میتونستن بخونن بعضی هاشون و معلم میشدن. یعنی درس میخوای بخونی، مثلا فرض کن در ایران قبل از اسلام درس خوندن برای یه عده بوده، در اسلام و در تشیع درس خوندن از دین آموزش گرفتن به عنوان متخصص نه نژاد خاصی میخواد، نه طبقه خاصی، نه درآمد خاصی. اگر دوست داری، وقت میگذاری، استعداد داری، بسم الله درش باز، مجانی هم هست، درست شو؟
بله.
مثل دانشگاه و مدارس نیست. اما یه نفر بگه من حال اونا رو ندارم، خودم میخوام نظر بدم، توجه میفرمایید؟ این خیلی خطره. یعنی همه این خطرات اجتهاد برای کی گفتیم، من میشه نمونه بگم. مثلا فرض بفرمایید که من میخوام حیوان خانگی نگه دارم، من یه چیزی هم عرض کنم، این ایام که هوا سرده و عرض کنم خدمت شما که خوردنی پیدا نمیشه، حالا کی مسئولشه؟ شهرداری مسئولشه، نمیدونم جایی در وزارت بهداشت، نمیدونم دامپزشکی کجا مسئوله، من نمیدونم بهزیستیه، ولی بعضی از حیوانات، پرنده ها، گربه ها، گنجشکا، اینا گرسنن در این ایام، بد نیست از غذای خود، بالاخره اینا فعلا هستن، یعنی اگه اینا رو بردن اونم ساماندهی کردن، فعلا که هستن اینا گرسنه باشن، ما یعنی اثر وضعی داره در زندگیمون. این همه در سیره اهل بیت غذا دادن، گرسنه
از اون جاهایی که اگر رحم کنی بهمون رحم کنن،
مخلوق خدا گرسنه به آدم نگاه کنی خیلی خطرناکه. سیره ائمه ما غذا دادن حتی به حیوانه و عرض کنم خدمت شما این کار بسیار خوبیه و هر کسی که این کارو میکنه انشالله نیتش و قصد قربت کنه عبادت محسوب بشه،
انشالله.
دقیق میفرمایید. اما بعضی ها میخوان این حیوانات رو برن توی خانه شون. برای نگهداری حیوان در منزل شرایطی از نظر شهروندی هست، من به اونا ورود نمی کنم که مثلا فرض کنید من یه فیل بیارم تو تهران تو حیات خودمون نگه دارم، مثلا میشه یا نمیشه؟ چون بدتر از این هست دیگه، میدونی حیوانات خطرناک گاهی از جا نگه دارم. و یا شهر به من اجازه میده یا نمیده. من مقدمه رو قبلش عرض کردم، فرصت نداریم که ائمه ما بگم من ائمه ما چقدر با حیوانات مهربان بودن، اینها میشد یه جلسه راجع به این صحبت.
یه جایی من شنیدم این حیوانات خانگی که تو خانه ما هستن و نگهشون میداریم واجب النفقه ما هستن.
خودم بهتون مشخص کردم که از گربه خانگی سوال کرد، حضرت فرمود این اهل خونات غذاشو بدی، ولی با یه نکته، گربه خانگی تو زندگی و رخت خواب و تخت و مبل نه، اونجا که سوال کردن حیات داشتن، خونه ها باغچه داشتن، خب یه گربه هم داره زندگی میکنه، اذیتش نکنین، غذاشو بدید، اگه سرده یه جایی براش آماده کنین.
اینا همه سر جاش،
اینا همه سر جاش. حالا شرع برای اینکه این گربه یا به ویژه عذر میخواد مثلا شما سگ رو ما بیاریم تو خونه، توی زندگیمون، رو سجادمون، تو مبلمون، بدون اینکه عرض کردم غذا دادن و اینا سر جاش، ابعاد دیگه یه مسئله داره که من ورود نمی کنم، شرع در اینجا ملاحظاتی داره. فقها از دین برداشتشون اینه که سگ رو اسلام ناپاک قلم داد کرده، اگر او مثلا دست من تره به این سگ بخوره، این دست نیاز به شستن داره، بعد این لباس اگر بخوره نماز میخوام بخونم، دقت میفرمایید؟
بله.
و این به معنای این که من به این سگ بی حرمتی کنم نیست، اتفاقا اگر جایی دارم بیرون محیط زندگی خودم، مثلا حیات بزرگی، باغچه بزرگی، زمین کشاورزی، جایی که شرایطشو دارم نگهداری کنم بدون افراط، البته قضاشو بدم بهش رسیدگی اون سر جاش، مشکلی نیست. اهل بیت هم این کارو میکنن البته بدون افراط دیگه. ما یه لباسایی میشنویم برای این عجیب غریب ها که از کت شلوار بعضی چند برابر گرونتر. عرض کنم اینو بیاریم تو دین، بعد طرف میگه که آقا من اینو با فرچه هر روز میشورم،
هر روز حمام و استخر و وان،
حالا من اوناش هم باید پزشکان دیگران اظهار نظر کنن، از نظر پزشکی من کار ندارم. من میگم آقا اگر مسلمان هستیم،
نگاه
شیعه هستیم، نگاه شرع این است که این بنده خدا اینجور نیست که مثلا فحشش بدیم، لگد بهش بزنیم، قضا بهش ندیم، ولی خداوند برداشت ما این از دلایل متعدد که خداوند این بنده این مخلوق رو پاک اعلام نکرده. پاک نیست به معنای لزوما تمیز نیست، نیست چون هی فرچه بکش مسواکش بزنه چیکارش
کنه، شامپو فلان استفاده
براش مثلا عرض کنم خدمت شما که
میگه هر چمو واکسن میزنیم و نمیدونم فلان، خب اون کارو بحثش بس بهداشتی
اون اونا. اون یه بحث دیگه است، باید اظهار نظر نمیکنم، من چیزی نمیدونم، ولی که آقا به نظر من خوبه دیگه شستمش. آقا به نظر من
آهای همو اجتماع اون رگه
به نظر من یعنی چی؟ به نظر من بله، اگر شما فقیه متخصصی پیدا کردی که نداریم، ایشون متخصص برداشتش این بود که سگ ناپاک نیست، حرفی نیست، ولی چون دلایل زیاده ما فقیه متخصصی نداریم اینو گفته باشه. و یه مثال بود، ده ها مثال دیگه.
حالا اونایی که اهل تقلید نیستند، یعنی مثلا حالا بحث شرعی شد، اونهایی که به هر دلیلی از یک مرجعی تقلید نمی کنن، من دوستان ما از مخاطبین ما از دوربریامون، اینا میشه گفت
رگ در واقع همین کارو دارن این عزیزان بزرگوار میکنن. مثلا
نمازمون رو میخونیم نمیدونم فلان، ولی
بذار من یه مثال بزنم شما ببینید چه اتفاقی میفته. مثلا فرض کنید من متخصص نیستم، مرجع تقلیدم ندارم، یعنی به متخصص خاصی رجوع نمیکنم. میدونید در اسلام در تشیع خیلی آزادی اتفاقا، چطور شما در انتخاب پزشک آزادی؟
بله.
در تشیع کسی شما رو مجبور نمیکنه حتما از اون آیت الله تبعیت کنید، میگه خودت برو بپرس. من حرف مشهور رو میزنم، کسی که دو تا متخصص اون رو کارشناس خبره حداقل با شرایط دیگه معرفی میکنه، خودت انتخاب کن، خودت از دو نفر متخصص برو بپرس. نمیگه حتما بیا از کاشانی یا کیو بپرس، دقت میکنی؟ آزادی. بعدم شما ممکن از یه نفر تقلید کنی که جز شما مقلد نداشته باشه. کسی در تشیع نمیگه خطاست، میگه اگر تحقیق کردی که اون فرد خبره است، همونطور که وقتی خدای نکرده بیماری سرب العلاجی من مثلا خدای نکرده فرزندم گرفتار باشه، میرم از چند نفر میپرسم پی پزشک حاضر، کسی منو دعوا نمیکنه، دادگانه برن چرا پیش این پزشک بردی؟
بله
آقا متخصص بود، نظام پزشکی تایید کرده بود، تخصص داشت، دو نفرم همین کارو. اینجا هم همین آزادیه در انتخاب، البته هر کاری دلمون بخواد بکنیم، میگیم من مثلا فرض کنید تاس میندازم از یکی نه میری دو نفر
من.
دو نفر بله. که میشناسی متخصصا
اونو تایید
میکنه، من روش های مختلفی که داره به یه نفر میرسی. حالا فرض کنید من این کارو نکردم، درست شد؟
بله.
خب الان میخوام نماز بخونم، درست؟ من الان میخوام حج برم،
میخوام روزه
بگیرم، من میخوام روزه بگیرم. خب این که شما اگر خدای نکرده مبتلا بشید پزشک برید، نظرات پزشکان و متخصص متخصصن دیگه، از کسی که تبعیت نمیکنه مختلفه.
بله
نظرات شما کسی تا حالا شنیدید بگه من رفتم سه تا پزشک نسخه دادن، قلم اول از پزشک اول میخورم، آمپول از پزشک دوم، آمپول سخت دوست ندارم، یه قرص جوشان این داده اینم میخورم، پزشک سوم مثلا ماساژ خوبه. کسی اینو درمان حساب نمیکنه، میگه آقا شما باید پروتکل درمانی و سه مسیر درمان و پیش یک متخصص همش رو انجام بدید.
نظام من
ما ممکنه این خلل وجود بیاره. حالا بین مراجع اعزام، بین متخصصان اختلاف نظر ممکنه باشه. شما وقتی میری بررسی میکنی به این متخصص، در واقع بارت رو دوش اون انداختی. البته با فضا هم بازه، شما دوست داری میتونی خودت بری متخصص بشی، اینجوری نیست که بگن شما دیگه نمیتونی، ولی خب طبیعتاً سخت، همه مردم که نمیتونن متخصص همه امور بشن.
بله.
طبیعتاً ما تو جامعه هر کدوم یه کار میکنیم، در بقیه متخصصانش رجوع میکنیم. حالا من میگم آقا نه، من مثلا در احکام فرض بفرمایید که نیت و اینا از نفر اول، از کار نفر دوم، اوقات نماز در روزه مثلا چیا نماز رو باطل میکنه. خب این که اصلا یه ملغمی، هر که دلم خواست بکنمه، و چجوری میخوام به دین نسبت بدیم؟ بعد این قربتن الالله نمیشه هر کاری خواستیم بکنیم مثلا خودمون. این یه مسئله یه که خیلی مهمه، خود درمانی توش بسیار خطرناکه، مخصوصا یه جاهای اینا میاد به مسائل اجتماعی میرسه. من یه مثال عرض کنم و بحثو اینجا باز با یه مثال سیاسی که یه نماینده محترم مجلسی چند سال پیش گفته بود.
بفهم.
در اسلام زن و شوهر نسبت به هم وظائفی، حقوقی، تکالیفی داره. یکیش اینه که زن اگر بخواد سفر بره، توجه میکنی؟
بله.
نباید حقوق اصلی مرد ضایع بشه، لذا اگه اون مرد اذن نده اون نمیتونه سفر بره. درست شد؟
بله.
بعد حالا این خانوم محترم میتونه، آقا در این خب وقتی ازدواج میکنی در این عهدو میپذیری، اون مرده بعد یه سری وظایف انجام بده، شما یه سری وظایف انجام بده، این عهدو میپذیریم، عهد بستی، میشد کسی این عهدو نبند. توجه میکنید؟
یا آقا زیر بارش نره.
من زیر بارش نمیرم چون من توانایی کار ندارم، من شرایطم نیست، مثلا
اصلا مخالفم،
یا اصلا ابن سینا میگن ازدواج نکرده، حالا خودم ازدواج کنه، ولی میگه آقا من شرایط اینی که این عهود متقابل رو انجام بدم ندارم، ولش کن. اما وقتی عهد بستیم، همون جور که خیلی زشته که اون مرد پول داره به خرج خونش نمی کنه، خیلی زشته که اون مرد وظیفه داره با همسرش خوش رفتار باشه نباشه و چیزای دیگه،
عهود متقابل.
مثلا فرض کنید خانم بگه آقا من الان میخوام برم فرض کنید که خارج درس بخونم، حالا ما میگیم آقا مرده حتما تا جایی که میتونه تو زندگی باید با هم همراه باشن، با هم مهربانی کنن، لجبازی نکنن، سر جاش، مرده حق لجبازی نداره. اما حالا اگر به یه جایی رسید بگه آقا من نه، شرایطم اینجوریه که نمیخوام شما تنها بری سفر، و عهد بستیم با هم، عهدو پذیرفتید، همونطوری که اگر مرده عهد بسته زیرش بزنه بده میبرم بعد. یه خانم نماینده گفته بود که یعنی چی دیگه، اگه نماینده مجلس شد یا اینا دیگه شوهر چیه؟ میگیم ای شما قانون گذاری که اگه میخوای قانون درست کنی بعد بیقانونی، میتونی بگی آقا کسی عهد نبنده، ولی وقتی عهد میبنده و این حکم شرعیه، شما چجوری با همجوری به نظر من نیازی نیستی، دقت میکنی؟
بله.
ما زیاد اینو میبینیم که آقا به نظر شما چی؟ به نظر من نیازی نیست. آقا اینجا بحث تخصصی است.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای کاشانی. بحث اجتهاد بود در مقابل نص و سرایت اون تا امروز جامعه ما و نکته هایی که شنیدیم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.